نوبت میرسه به جناب آقای مجتبی رئیسی، دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران، نماینده اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضرت آقا.
سلام علیکم و رحمت الله.
در سه محور صحبت‌هام رو خدمتتون تقدیم می‌کنم، لکن ابتدا لازم می‌دونم یادی کنیم از مرحوم محمد جواد جلال فرد، عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، که سال گذشته در همین جلسه حضور داشتن. ابتدای سال از میان ما پر کشیدند و رفتن. جهت شادی روحشون صلواتی مرحمت بفرمایید. انقلاب اسلامی در پیچ تاریخی قرار گرفته و چالش‌های جدیدی فراروی اون هست. چالش‌هایی که به بهانه مسئله هسته‌ای آغاز شده، لکن به مسئله هسته‌ای ختم نخواهد شد. اساساً هسته‌ای از همان ابتدا هم بهانه بود، هم برای آمریکا، هم برای بزک کنندگان داخلی چهره آمریکا، تا آرزوی 30 چند سالشون برای همقدمی با آمریکا تعبیر بشه. وگرنه الان دیگه تعداد سانتریفیوژهای منهدم شده و قلب عراق مطرح نیست. مسئله فراتر از این حرفاست. مسئله استحاله نظام و ساخت جمهوری اسلامی تقلبی است که نقطه آغازین آن را ایدئولوژی زدایی از جمهوری اسلامی و سیاست خارجی اون قرار دادن. الان در زمانه موسوم به پساپرجام پازلی در حال شکل گیریه که برخی قطعات اون اگر اهمیتش از برجام بیشتر نباشه قطعا کمتر نیست. قطعاتی که چون از جنس موضوعات سیاسی نیستن اونچنان که باید مورد توجه نیستن، اما هویت انقلابی نظام را به طور جدی در معرض خطر قرار میدن. قطعاتی که باورهای زیر اونها رو شکل داده. باور اول، گره زدن پیشرفت کشور به سرمایه گذاری خارجی است. مصداق بارز اون در قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC تجلی داره که میتونه کشور رو به عهد پیش از ملی شدن صنعت نفت برگردونه. قراردادهای محرمانه که در اونها خودکفایی در صنعت نفت به ریشخند گرفته شده و در اون انتقال تکنولوژی به داخل کشور چون تجربه های گذشته سرابی بیش نخواهد بود. البته این محرمانه بودن قراردادها الان دیگه جزء فرهنگ حاکم بر اقدامات خارجی مسئولان مسین که شده. اخیراً هم حوزه نفتی آزاد گان رو به ثمن بخش به توتال عهدشکن واگذار کردن. مشابه این پدیده در قراردادهای شرکت‌های نیروگاهی هم وجود داره. باور دوم، تجویز خصوصی سازی به عنوان راه حل همه چیز هست. تا جایی که لیبرال تر از لیبرال ها ارادهشون بر خصوصی سازی آموزش و پرورش و آموزش عالی قرار گرفته. الان اگرچه مصوبه مربوطه در شورای نگهبان رد شد، لکن ما همچنان نگرانیم که سیطره نگاه سرمایه سالارانه بر نظام تصمیم سازی کشور این مسئله رو تداوم ببخشه. باور سوم، جهانی سازی است که میخواد نظامات اجرایی حکومت اسلامی رو بر مبنای نظامات بین المللی پایه‌ریزی کنه. الان در آموزش عالی با طرح برگزاری دوره‌های مشترک، پایان نامه‌ها و فرصت‌های مطالعاتی مشترک، ورود دانشگاه‌های بین المللی به ایران و سوء استفاده از مسئله لازم دیپلماسی علم و فناوری موجب هضم شدن نظام تربیت نیروی انسانی کشور در پازل ناتوی فرهنگی و نفوذ از مسیر علم رو داره فراهم می‌کنه. حتی این روزا از بین المللی شدن آموزش و پرورش هم در برخی محافل صحبت میشه. در حوزه اقتصادی با پیگیری عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باید به مسائلی همچون رها کردن حمایت از تولید داخلی، برداشتن موانع واردات، به رسمیت شناختن مالکیت فکری و صنعتی بین المللی و لغو هر گونه ضابطه از سرمایه‌گذاری خارجی بپردازیم که در شرایط کنونی نتیجه جز نفوذ اقتصادی نداره. الان در حال حاضر با گسترش مناطق آزاد هم قانونی که لایحه‌ای که به مجلس بردن، عملا نظام تعرفه‌گذاری و گمرک در حال بی‌معنا شدن هست. این آقای لولا دا سیلوایی که اومد ایران، رئیس جمهور برزیل، ایشون وقتی که میخواست کاندیدای ریاست جمهوری برزیل شد، سرمایه داران والستریت یه شاخصی طراحی کردن به عنوان لولا متر. با اون تهدید میکردن که اگر لولا به عنوان یک چهره ضد سلطه رئیس جمهور برزیل بشه، فلان سرمایه رو از برزیل خارج میکنن، بعد بیکاری چند برابر میشه، بعد تورم چند برابر میشه. عملا مردم برزیل رو تهدید میکردن. با این کار والستریت بلایی سر برزیل آورد که دو بار خود لولا دا سیلوا از کاندیداتوری ریاست جمهوری برزیل انصراف داد. تحلیل من دانشجو اینه که الان بر سر کشور من همچین توطئه‌ای میخوان پیاده بکنن، همچین برنامه نفوذ اقتصادی رو برای ایران هم دارن. مسئله دیگه در روند جهانی سازی اینه که با پذیرفتن اوامر FATF، همون کسانی که دسترسی نهادهای داخلی به حساب مردم برای شناسایی پردرآمدها رو سرکشی به حریم خصوصی و نقض حقوق مردم میدونستن، اجازه سرک کشیدن که چه عرض کنیم، اجازه در اختیار گرفتن کلیه اطلاعات بانکی توسط آمریکایی‌ها رو الان صادر کردن. مسئله آخر در این محور از صحبتان برنامه ششم هست. همه این مسائلی که خدمتتون عرض شد به علاوه چند مسئله خانمان برانداز دیگه مثل کنترل جمعیت، محدود کردن کشاورزی و عقب نشینی از خودکفایی کشاورزی به تامین امنیت غذایی، همه اینها توی برنامه ششم اومده. که الان سر این قضیه عقب نشینی از خودکفایی کشاورزی به تامین امنیت غذایی، برخ از این دایه دارانش این مسئله حتی به حضرت عالی هم دارن منسوب میکنن. باور ما اینه که این برنامه ششم جمع تمام مواردی که در حوزه‌های مختلف سیرت انقلاب رو تحت تأثیر قرار میده. اگر اون کتاب مبانی نظری برنامه چهارم توسعه در سال 83 جمع‌آوری و خمیر شد، به نظر من این کتاب سند توسعه برنامه ششم باید جمع‌آوری و بازیافت بشه. این به طور جدی برای کشور خطرناکه. من از تحلیل مسئولان کشور اطلاعی ندارم، ولی تحلیل من دانشجو اینه که IPC، خصوصی سازی آموزش و پرورش، بین المللی شدن دانشگاه ها، ورود ایران به WTO، پذیرفتن اوامر FATF و این برنامه ششم توسعه در کنار تلاش ها برای برجام موشکی، برجام حقوق بشر و برجام منطقه، اینا همه قطعات یک پازله که خروجی این پازل بر باد رفتن استقلال کشوره. مسئله که مدت تئوریزی کردن اون رو هم شروع کردن در دانشگاه، مدام دارن بر این تاکید میکنن، جدیداً پرروا پرروتر شده، علنی مصاحبه میکنن که استقلال کشور با رشد اقتصادی منافی هم هستن. در دانشگاه در میان میگن که در نظام بین الملل الان دیگه صحبت از استقلال گفتن بی‌معناست. اینها رو دارن پمپاژ میکنن به جامعه. در همین باره من گره ذهنی که بسیاری از بچهای انقلابی الان دچار شدن به خدمتتون مطرح میکنم، تقاضای راهنمایی داریم. حضرت آقا، ما همه ما حفظ حرمت مسئولان نظام رو وظیفه خودمون میدونیم. برخی از اینها به طور صریح و نه با برداشت سلیقه‌ای متضاد با آرمان‌های انقلاب عمل میکنن. در سال گذشته فرمودی در برابر جریان غیر انقلابی درون نظام باید ایستاد، و خب طبیعتاً درون نظام معناش درون مسئولان نظامه. سوال این است که نوع ایستادگی مد نظر رهبری در برابر جریان غیر انقلابی درون نظام که احتمالاً قانون اساسی رو هم قبول داره چگونه است؟ چگونه هم در برابر جریان غیر انقلابی ایستادگی کنیم، هم از دو قطبی شدن جامعه پرهیز کنیم؟ اینها نگرانی‌های جدی ما بودن. راه حلش به نظر ما تقویت بنیه داخلیه. در باب اقتصاد مقاومتی به جنبندی رسیدیم که الان خدمتتون تقدیم می‌کنم. مسئله اول خطر تحریف اقتصاد مقاومتی است. اکنون افرادی که تا مغز استخوان به اقتصاد بازار آزاد معتقدن، تریبوندار تبیین اقتصاد مقاومتی شده و اون رو دارن تحریف میکنن. اینها چون جرأت ابراز مخالفت علنی با اقتصاد مقاومتی رو ندارن، به جای آنکه اعلام کنن ما به اقتصاد مقاومتی اعتقادی نداریم، میگن ما به اقتصاد مقاومتی در چارچوب بازار آزاد اعتقاد داریم. از تریبون‌های رسمی و غیر رسمی هم به ترویج نسخه‌های ترجمه منسوخ جهانی به اسم اقتصاد مقاومتی می‌پردازند، تا جایی که اتاق واردات یا همون به اصطلاح اتاق بازرگانی هم الان اصلی‌ترین حامی وارداته، الان حامی اقتصاد مقاومتی شده. در ادارات هم که برنامه‌های عادی خودشونو به عنوان اقتصاد مقاومتی دارن معرفی می‌کنن، گویا بخشنامه نانوشته‌ای وجود داره که مسئولین هر کار خلافی بخوان انجام بدن، در ترجیح بند اون می‌نویسن در راستای منویات مقام معظم رهبری و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی. الان بنیاد مستضعفان مدتی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی میخواد بره برج 121 طبقه بسازه در یک از مناطق شمالی تهران احتمالا. مسئله دوم غفلت از ظرفیت عظیم شهرداری ها در اقتصاد مقاومتی است. اگر مجموعی عظیم شهرداری ها و شورای شهر در سراسر کشور رو قوه چهارم نظام بنامیم، حقا و انصافا گزافه نگفتیم. این مجموعه سالهاست عملا به حال خودشون رها شده و نقش و جایگاهش در اجرای سیاست‌های نظام مشخص نشده. در حال حاضر بودجه شهرداری‌های 6 کلان شهر کشور از بودجه عمرانی کل کشور بیشتره، که با اون میتونن بخش زیادی از بیکاری شهرهای خودشون رو لااقل برطرف بکنن. در شهرهای کشور مثل قارچ مجتمع تجاری داره رشد میکنه، تا جایی که در کلان شهری مثل شیراز 8 برابر ظرفیت شهر مجتمع تجاری وجود داره. نتیجه آن که سرمایه‌ای که باید به سمت تولید هدایت بشن، در جهت مصرف‌گرایی اون هم با جنس خارجی دارن هدایت میشن. البته این مجتمع تجاری تبعات مهلک فرهنگی اجتماعی هم داره که حالا از بیان اون صرف نظر می‌کنه. پیشنهاد ما تدوین پیوست اقتصاد مقاومتی ویژه شهرداری هاست. حتی سیاست‌های کلی حاکم بر شهرداری‌ها با نگاه اقتصاد مقاومتی هم قابل تدوینه، که پیشنهاداتمون در این خصوص رو به پیوست خدمت عزیزان دفتر تقدیم کردیم. البته سال گذشته ما در همین جلسه به فراموشی مسکن و مدیریت شهری در سیاست‌های کلی برنامه ششم اشاره کردیم که فرمودید اصلاح شود، اما از جانب مسئولان متاسفانه اتفاقی رخ نداد. مسئله سوم اقدامات متعارض در اجرای اقتصاد مقاومتی است. دستگاه در بیلانه کاری خود فهرستی از اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی رو قید می‌کنند، اما اقدامات صورت گرفته خلاف اقتصاد مقاومتی رو قید نمی‌کنند. برای مثال برخی نهادها در جهت اقتصاد مقاومتی حتی اقدام به تأسیس قرارگاه هم کردند، اما از سوی همچنان با قدرت به ساخت اطلس مال‌ها می‌پردازند. صدا و سیما هم ده‌ها ساعت برنامه با موضوع اقتصاد مقاومتی به روی آنتن می‌بره، اما با توجیه کمبود بودجه، با تبلیغ مصرف‌گرایی، کالای خارجی و ترویج زندگی اشرافی در جامعه در بهترین حالت اون برنامه‌ها رو خنثی می‌کنه. معتقدیم باید چارچوبی از نبایدهای اقتصاد مقاومتی در کنار اون بایدهای اقتصاد مقاومتی تعریف بشه که امکان این اقدامات متعارض سلب بشه. مسئله چهارم نبود شفافیت در عرصه اقتصادی کشور است که دو عزیز قبلی هم بهش اشاره کردند. بسیاری از دولت‌های پیشرفته و بعضاً در حال توسعه دنیا تجربه کردند که در عرصه مبارزه با فساد از طریق بازرسی‌های متمرکز و دولتی حریف فساد نمی‌شن و بهترین مسیر شفافیت و مشارکت دادن مردم در امر نظارته. چالش شفافیت هم مقاومت دستگاه و ذی‌نفعان، مثالش هم همین مجمع تشخیص و مصوبه که اشاره کردند. تجربه موفق پویش‌های دانشجویی شفاف‌سازی اطلاعات مالی نامزدهای انتخابات مجلس نشون داد برای ترغیب اشخاص و نهادها به شفاف سازی اطلاعات این دور باطل یک جا باید شکسته بشه. پیشنهاد ما اینه به جهت مقاومت بسیاری از دستگاه‌ها در زمینه شفاف سازی این مسئله بسیار مهم از زیر مجموعه تحت نظر رهبری آغاز بشه تا عملکرد دستگاه‌های دیگه هم بدون هیچ بهانه‌ای در معرض کارشناسی اهل فن قرار بگیره. در کنار همه موارد بالا، یکی از خطرات امروز نظام شکاف بین دغدغه‌های نخبگان و مسئولان با مسائل عینی زندگی مردمه. لذا معتقدیم اگر جوان مؤمن انقلابی علمدار مطالبات مردم باشه، سرمایه مردمی نظام هم حفظ میشه. با همین تحلیل بود که در سال گذشته تلاش کردیم تا در کنار مسائلی نظیر نفوذ و اقتصاد مقاومتی که شرحش در بالا عرض شد، مسائل عینی و مشکلات اجتماعی مردم هم در اولویت‌های جنبش عدالت‌های دانشجویی قرار بگیره. اگر خبر آمد که ایده‌ای به کارتون خواب‌ها حمله کردن و تا ساعت 2 نیم شب در باران به سرکشی کارتون خواب‌ها رفتیم، اگر پیگیر معضلات و مشکلات متقاضیان مسکن مهری شدیم که عمری رو در آرزوی خانه‌دار شدن هستند، اگر پیگیری مطالبات کامیوندارانی که از فساد در شبکه حمل و نقل کشور به سطوح آمده بودند شدیم که شهر برخورد با این نماینده کامیوندارا و طلاب شانشب به پیوست خدمت عزیزان دفتر دادیم، لکن به نظر میرسه چارچوب قانونی باید طراحی بشه تا با اعتراضات صنفی برخوردهای سلیقه‌ای صورت نگیره. اگر مسئله محیط زیست و تدوین نظامی جهت جلوگیری از تخریب باغات رو پیگیری کردیم که الان سر همین مسئله با ستاد اجرایی کمیته تشکیل شده که تک تک درختان و باغات ستاد پلاک گذاری بشن که این الگو بشه برای کل کشور، اگر در مسئله شلاق خوردن کارگران معدن جز اول معترضان بودیم، اگر در برابر جلوگیری از محدود کردن کشاورزی به بهانه بحران آب و طرح نکاش با کشاورزان مظلوم هم صدا شدیم، همه اینها به خاطر این بود که همگان بدانند این جوان حزب اللهی انقلابی است که حاضر است بدون هیچ مزدی قید زندگی و شخصی خود را بزند و مطالبات مردم را پیگیری کند. آخر سر هم ایده‌ای برایش تیتر بزنند تندرو و افراطی. بر گور میبرید شما انزوای ما، پیچیده است در همه عالم صدای ما، از خار و تیغ و زخم زبانهای دشمنان ترک سفر نمی کند این گامهای ما، تسلیم کت خدای ده عالمی شوند تن بر عدو نمی دهد این روستای ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Thank you.